برنامه‌ها
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ساعت 14 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
بازدید فرمانده کل سپاه از مرز شلمچه و اعلام آمادگی برای به کارگیری همه امکانات حمل و نقل این نهاد جهت تردد بهتر زائران اربعین به عتبات و بازگشت آنها بیش از 1,000,000 نفر از زائران تا کنون به کشور بازگشتند
بازداشت سر شبکه سایت وابسته و ضد انقلاب آمد نیوز در عملیات اطلاعاتی هوشمندانه سازمان اطلاعات سپاه
رئیس قوه قضاییه دادگاه‌ها احکام قضایی را به موقع اجرا کنند تا نتایج و آثار آن از بین نرود
و گام بلند دمشق برای دفاع از مردم و سرزمین این کشور نظامیان سوری وارد منطقه‌ای در نزدیکی مرز با ترکیه شدند
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر حضرت محمد و آل محمد سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر از شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید
فرمانده کل سپاه پاسداران امروز با سفر به استان خوزستان آخرین وضعیت تردد زائران اربعین از مرز شلمچه را از نزدیک بررسی کرد سردار سلامی همچنین در نشست مسئولان استان خوزستان گفت باید با تمام قوا تلاش کنیم تا زائران در مسیری ایمن خود را به کربلا برسانند و با اطمینان کامل به کشور بازگردند. فرمانده سپاه همچنین از آمادگی این نهاد برای گسیل و بکارگیری همه امکانات حمل و نقلی جهت تردد بهتر زائران در مرزها خبر داد. وزیر اطلاعات هم امروز با حضور در پایانه مرزی شلمچه از نزدیک در جریان خدمت رسانی به زائران اربعین قرار گرفت. مرز شلمچه پس از مهران بیشترین تردد زائران را داشته است. در 2 هفته اخیر بیش از 850 هزار زائر از گذرگاه مرزی شلمچه تردد کردند. رئیس ستاد اربعین هم در نشست ستاد اربعین در مرز مهران شرکت کرد و با بررسی آخرین تحولات این پایانه مرزی برای بازگشت زائران گفت تا کنون هیچ مشکل امنیتی در راهپیمایی نداشتیم. آقای ذوالفقاری با اشاره به اینکه از اول سفر تا کنون بیش از 3 میلیون نفر از مرزهای کشور تردد کرده اند افزود بیش از 1,000,000 نفر از زائران تا کنون به کشور بازگشتند. بر اساس آمارهای اعلام شده دیروز نزدیک به 40,000 نفر فقط از طریق مرز مهران وارد کشور شدند. خبرهای بیشتر اربعین را در گزارش همکارم پیافرین می شنویم.
هر روز که یک قدم به اربعین نزدیکتر می شویم، شور و اشتیاق مضاعف در دل عاشقان برای زیارت حسین علیه السلام به اوج خود می رسد و مهم نیست از کدام سرزمین و از چه رنگ و نژادی باشی.
عشق هر یک کلام حسین علیه السلام.
میبینی حرم و گنبد اونجا خیلی لذت داره، فکر کنی همه دی آرزوات رسید.
هر سال برام یه تازگی داره.
ان الحسین یجمعنا
دستی بوچاپتیس.
پیام ما اینه که نشون بدیم امت واحده هستیم. این تبلور اسلامه که 30 میلیون نفر رو کنار هم یک جا جمع میکنه.
در این راه هستند کسانی که اگرچه توفیق زیارت نصیبشان نشده، ولی خدمت زوار حسین را همچون زیارت برای خود فریضه میدانند.
من عاشق امام حسینم، میخواستم برم حرم امام حسین، قسمت نشد برم.
حالا که قسمت ما نشد یه سهمی هم داشته
باشه. مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی و ورودی کشور هم مملو از جمعیتی است که در حرکتند. رئیس ستاد مرکزی اربعین که برای بررسی تدارکات بازگشت زائران به مرز مهران سفر کرده گفت هم اکنون 2 میلیون زائر ایرانی در عراق هستند. آقای ذوالفقاری با علم اینکه از دیروز ورود و خروج زائران برابر شده است افسود:
ما در حال حاضر حدود 2 میلیون نفر زائر در داخل عراق داریم که امیدوار هستیم با همکاری زوار زمان برگشت به گونه مدیریت بشه که ما در مرزها دچار ازدحام نباشیم.
سردار فتی زاده فرمانده قرارگاه اربعین نیز به زائران اربعین توصیه کرد:
با توجه به که فرایند بازگشت زائرین عزیز هم آغاز شده، من توصیه و تذکر اکید دارم که انشاءالله در هنگام بازگشت دقت لازم رو داشته باشن، با آرامش بهتر و با کمی استراحت انشاءالله تردد بکنن که خدای نکرده در اثر خستگی و خواب‌آلودگی شاهد حادثه نباشیم.
آقای پیروی دبیر کل جمعیت هلال احمر هم با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در زمینه امداد، درمان و انتقال آماده ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی است گفت تاکنون تعدادی از زائران به علت مشکلات پزشکی مجبور به بازگشت شدند. سردار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا نیز گفت تا امروز در مجموعه استانها و محورهای واقع شده در مسیر تردد زائران از عبور نزدیک به 550 نفر از زائران بدون مدارک معتبر جلوگیری شده که 146 نفر از آنان را اتباع خارجی تشکیل دادند.
اما برای اطلاع از حال و هوای دلدادگان حرم علوی و حسینی ارتباط تلفنی داریم همینک با همکارم احمد رضا صدر، خبرنگار خبر رادیو در نجف اشرف. آقای صدر، عرض سلام و ادب دارم، منتظریم گزارش شما رو بشنویم، بفرمایید.
خواهش کنم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنان خدمت شنونده های خبر سراسری. خب صحبت ها رو در گزارش حنیفه پیافرین آماده کرده بود، از آن شنونده ما شنیدن. اجازه بدید من هم به این نکته، به نکات حنیفه پیافرین اضافه بکنم که بیش از 60 مرکز از جمعیت هلال احمر آماده امداد رسانی هستند. طی صحبت که با مسئولین جمعیت هلال احمر داشتیم، با 2500 نفر پزشک و پیروپزشک در مجموعه کربلا و نجف و در مسیر حضور پیدا کردن و در ایستگاه‌های مختلفی که اینجا برپا شده. اما حضور زائرین بسیار چشمگیر هست و با توجه به کمبودهایی که ما در کشور عراق داریم، متاسفانه زائرین با بعضی مشکلات روبرو هستند. از جمله مشکلات، مشکل اسکان هست برای زائرین و حتی یک سری از موکب‌هایی که دارن تمام وقت فعالیت میکنن نتونستن بخشی از خواستهای زائرین رو برطرف بکنن. توصیه‌ای که مسئولین عراق و عزیزان ایرانی دارن این هست که عزیزان بعد از حضور در کربلای محلا و پس از زیارت سریع برگردن، به اجازه بدن عزیزانی که در مسیر هستن و در حال پیاده روی و دارن میرسن به کربلای محلا زیارت بکنن و توصیه اکید کردن که از توقف خودداری بکنه. اگر سوالی دارید من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای صدر. از طرف همه جاماندگان اربعین هم در اون فضای معنوی چند قدمی بردارید، ان شاء الله قبول بشه. خدا نگهدارتون.
اطاعتم، خواهش کنم، خدا نگهدارتون.
ادامه خبرها از رادیو ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز از حضرت آیت الله مکارم شیرازی در یکی از بیمارستان‌های تهران عیادت کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این عیادت در جریان روند درمان حضرت آیت الله مکارم شیرازی قرار گرفتند و گفتند وجود جناب عالی برای مردم و حوزه‌های علمیه بسیار با برکت است و از خداوند متعال سلامتی و عافیت کامل شما را مسرت می‌کنیم.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
سبحان الله.
من یه عالیه.
حسین.
ممنون. متشکرم. حالتون خوبه اینجا؟
انشاءالله که خداوند تفضل کنه، لطف کنه، خداوند جناب عالی هرچی سریع تر عافیت بده. وجود شما وجود بسیار با برکتیست،
حسن زن
حقیقتا اینجوره،
جناب عالی
وجود با برکتی هستید حضرت عالی، و امیدواریم انشاءالله این برکت برای حوزه برای مردم ادامه پیدا کنه، و انشاءالله با حال خوش با قوت و توانایی انشاءالله از بیمارستان
از برکت دعای حضرت عالی
انشاءالله. من که دعا کردم و بازم دعا میکنم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گرفتار شدن سرشبکه سایت وابسته و ضد انقلاب آمد نیوز در عملیات اطلاعاتی هوشمندانه سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. در این بیانیه سپاه آمده است روح الله زم با وجود اینکه تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشت، طی عملیات پیچیده و حرفه‌ای سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد و پاسداران گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توانستند با غافلگیری و بازداشت این عنصر پلید و مزدور دست برتر و ابتکار عمل خود را در مقابل سرویس‌های اطلاعاتی دشمن نشان دهند.
رئیس قوه قضاییه بر اجرای به موقع احکام دادگاه‌ها و مراجع قضایی تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود در صورتی که آرای محاکم به موقع اجرا نشود، نتایج و آثار آن هم از بین می‌رود.
نیروی انتظامی زحمت می‌کشه، قضات ما در دادسرا زحمت می‌کشن، قضات در دادگاه‌ها، دادگاه‌های تجدید نظر، نهایتاً دیوان عالی کشور احکامی صادر میشه. ثمره همه این زحمات در این حکمی است که توسط دادگاه‌ها صادر میشه. نتیجه و آثار این حکم در اجرا ظاهر میشه. اگر این احکام به موقع اجرا نشود، اون آثار این همه زحمات از بین میره. همکاران ما در سراسر کشور همت دارن بر اجرای احکام، اما من میخوام این همت رو مضاعف کنم و بگم که دوستان عنایت کنن، چه آراء حقوقی، چه آراء در حوزه مسائل کیفری و موضوعات مدنی، بالاخره آرایی که صادر میشه نباید این آراء با تأخیر اجرا مواجه بشه. اگر موانعی است برای اجرای حکم، باید موانع رو برطرف کرد به نحوی که اون کسی که ادعایی کرده، شکایتی کرده، وقتی شکایتش مراحل دادرسی رو طی کرده به نتیجه رسیده، نگاه کنه ببینه که نتیجهش در اجرا ظاهر شده.
رئیس قوه قضایی همچنین با اشاره به اهمیت احترام به قانون در حفظ وحدت ملی گفت نهادهایی که برآمده از قانون اساسی هستند، از جمله شورای نگهبان، به هیچ وجه نباید تضعیف شوند.
وزیر کشور امروز به مجلس رفت و به سؤال یکی از نمایندگان درباره برنامه ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی پاسخ داد. آقای رحمانی فضلی در سخنان خود از کاهشی شدن رشد طلاق و توقف آن در برخی استان‌ها خبر داد. وزیر کشور همچنین گفت اولویت‌های اصلی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، طلاق، مواد مخدر، حاشیه‌نشینی، مفاسد اجتماعی و مناطق بحرانی است که برای رسیدگی به این موارد سند ملی تهیه شده و دستگاه‌های اجرایی بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته برای حل این مسائل اقدام می‌کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین پس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، جزئیات و بندهای آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند. همکارم علیزاده گزارش می‌دهد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز برگزار شد. در این جلسه بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی بحث و بررسی شد. وکلای ملت با ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کرد. آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
اون چرا که دولت آورده بود و ما رد کردیم، یکی این بوده، گفته این نهادها نظارت مؤثر به عمل آورند. آقا نظارت مؤثر یعنی چی؟ نکته بعد این است که گفت گفته این نهادها موظفند گزارش بدن.
در جریان بررسی الحاق یک تبصره به آیین‌نامه دادرسی مجلس شورای اسلامی نیز اعتراض نمایندگان مردم مازندران و گیلان در خانه ملت به طرح موضوع انتقال آب دریای خزر موجب توقف چند دقیقه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شد که با وساطت سایر نمایندگان قائل خاتمه یافت و نمایندگان پشت میزهای خود حاضر شدند. وکلای ملت همچنین با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند. با اصلاح این قانون زمان اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری می‌یابد. همچنین نماینده مردم شهرزا در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان سؤال خود از آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص دلایل عدم برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از پاسخ‌های وزیر به صورت مشروط قانع و از به رأی گذاشتن این سؤال منصرف و خواستار برنامه‌ریزی همه نهادهای مسئول برای کاهش آسیب‌های اجتماعی شد.
شما از فرمایشات آقای وزیر قانع شدین یا قول باید بدن؟
قول بدن چون بالاخره مسئله اجتماعی بوده که اومدیم.
آقای وزیر ایشان جدیت رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی را از شما قول می‌خوان بگیرن. قبول کردن سرکار خانم. تشکر می‌کنم.
رئیس سازمان برنامه بودجه گفت بودجه امور اجتماعی و رفاهی در سال آینده بیشترین افزایش را خواهد داشت که حدود 18% است. آقای نوبخت در حاشیه 12 جلسه ستاد بودجه همچنین گفت اعتبار لازم برای افزایش متوسط 15% حقوق‌ها در سال آینده 33,000 میلیارد تومان و برای پاداش بازنشستگی 13,000 میلیارد تومان است. رئیس سازمان برنامه بودجه بر همسان سازی حقوق بازنشسته ها در سال آینده نیز تأکید کرد و گفت 6000 میلیارد تومان برای این کار لازم است.
در سال آینده حداقل باید 33,000 میلیارد تومان بیش از سال جاری برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در نظر بگیریم که متوسط همون 15% میشه. غیر از اون با توجه به اینکه سال آینده پیش بینی میشه که چیزی در حد 100,000 نفر از همکاران شاغل ما بازنشسته بشن، حداقل 13,000 میلیارد تومان سال آینده برای اینکه پاداش بازنشستگی همکاران رو پرداخت بکنیم نیازمندیم. با عنایت به اینکه ما همچنان اون طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان رو که حداقل سال آینده می‌خوایم باز 6000 میلیارد تومان برای این کار اختصاص بدیم که خب این هم یک عدد قابل توجهی برای پرداخت‌ها میشه. بیشترین هزینه‌ها و سطح مصارفی که بین امور مختلفه، امور اجتماعی و رفاهی هست که حداقل 18% در سال آینده رشد خواهد داشت.
نشست خبری رئیس جمهور با نمایندگان رسانه‌های داخلی و بین‌المللی امروز برگزار می‌شود. در این نشست خبری که از ساعت 16 آغاز می‌شود، آقای روحانی پس از تبیین مواضع دولت درباره مهم‌ترین مسائل و رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در این نشست پاسخ می‌دهد. سخنان رئیس جمهور از شبکه‌های خبر، یک سیما، پرستیوی، العالم، جام جم و رادیو سراسری به طور زنده پخش می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه رایزنی های خود در حاشیه اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی با رؤسای مجالس مقدونیه و ایرلند دیدار و درباره موضوعات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. آقای لاریجانی قرار است امروز در این اجلاس سخنرانی و با شماری از همتایان خود از کشورهای دیگر از جمله روسیه و اتریش نیز دیدار کند. رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز نیز با همتایان خود از کویت، الجزایر، قزاقستان و قطر دیدار کرد. تأکید بر گسترش روابط دوجانبه، ضرورت احترام به حقوق ملت‌ها، حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران‌ها و مناقشات و همچنین ضرورت مقابله با اقدامات یک جانبه از جمله محورهای گفتگوی آقای لاریجانی با همتایان خود بود. 141 اجلاس اتحادیه بین المجالس دیروز با حضور نمایندگانی از بیش از 170 کشور جهان در بلگراد صربستان گشایش یافت.
نیروهای ارتش سوریه برای دفاع از مردم و خاک این کشور در مقابل حملات ترکیه وارد شهرک عین ایسا در استان رقه شدند. استقرار نظامیان سوری در این شهر نزدیک مرز ترکیه در پی توافق گروه‌های کرد سوریه با دولت این کشور صورت گرفت. طبق این توافق قرار است ارتش سوریه کنترل شهرهای مرزی با ترکیه از جمله منبج و کوبانی را به دست گیرد. امروز و همزمان با ورود یگانهای ارتش سوریه به عین ایسا، مردم این منطقه و همچنین شهرهای رقه و حسکه بار دیگر از این اقدام دمشق ابراز خوشحالی کردند. در همین حال عملیات ترکیه در شمال عراق در میان تلفات سنگین نظامیان و غیر نظامیان ادامه دارد. در حالی که دیروز گفته میشد نظامیان ترکیه وارد شهر منبج شدند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت این کشور قصد ندارد وارد منبج شود. اردوغان همچنین گفت در عملیات این کشور تا کنون 500 نفر از شبه نظامیان مخالف ترکیه کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه شمار کشته شدگان در شهرک‌های مرزی ترکیه را نیز 18 نفر اعلام کرد. اما مخالفت‌ها با عملیات ترکیه همچنان رو به افزایش است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با صدور بیانیه‌ای عملیات نظامی ترکیه در سوریه را محکوم کردند. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا هم درباره تحریم تسلیحاتی ترکیه امروز نشست فوق‌العاده برگزار می‌کنند. سران آلمان و فرانسه نیز بار دیگر توقف فوری جنگ را خواستار شدند.
در همایشی با حضور مسئولان سازمان جهانی بهداشت در تهران، کتاب مشترک سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت کشورمان در زمینه پوشش همگانی سلامت رونمایی شد. این کتاب حاصل همکاری بسیاری از دانشمندان ایرانی است. آقای نمکی وزیر بهداشت در این همایش گفت در جریان سیل ویرانگر ابتدای سال موفق شدیم بدون کمک کشورهای خارجی از وقوع بیماری‌های اپیدمی جلوگیری کنیم.
هپکو دولتی نخواهد شد. استاندار استان مرکزی گفت سازمان خصوصی سازی با وکالت بلااصل از سوی سهامدار قبلی در حال انجام روند واگذاری شرکت هپکو است. آقای آقازاده با بیان اینکه شرکت هپکو به هیچ عنوان دولتی نخواهد شد، درباره روند خصوصی سازی و سرنوشت حق و حقوق کارمندان این شرکت افزود:
بر اساس دستور معاونای رئیس جمهور، قرارداد سهامدار عمده هپکو با سازمان خصوصی سازی فسخ شد. این به اون معنی نیست که شاهد دولتی شدن هپکو هستیم. سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت در سهام هپکو الان باید زمینه مناسب رو فراهم بکنه که این روند تسهیل بشه برای اینکه گروه‌ها یا اشخاص خصوصی بیان و وارد این پروسه در واقع واگذاری سهام بشن. ما تمهیداتی رو اندیشیدیم که بر اساس اون تمهیدات انشالله تا پایان سال مشکلی برای پرداخت حقوق کارکنان هپکو نداریم و در این 6 ماه یا 5 ماه باقی مانده از پایان سال امیدواریم که انشالله روند واگذاری سهام هپکو از طریق سازمان خصوصی به بخش خصوصی انشالله انجام بشه.
سازمان هواشناسی برای امروز در شرق و شمال شرق وزش شدید باد، کاهش دما و در منطقه زابل گرد و غبار پیش بینی کرد و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:49 است. همکارم آقای باقنده و خبرهای دنیای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران در 10th دیدار خود در جام جهانی ژاپن امروز برابر تیم ملی ایتالیا 3-2 نتیجه را واگذار کرد. تیم ایران در حالی که دست‌های اول و دوم را با نتیجه 27-25 و 29-27 به سود خود به پایان برده بود، اما در سه دست بعدی 30-28، 25-17 و 15-13 مغلوب شد. تیم کشورمان فردا در آخرین بازی خود ساعت 7 صبح صبح با تیم ملی لهستان دیدار دارند. در دیگر بازی‌های مهم امروز آمریکا 3-0 از صد روسیه گذشت. لهستان با همین نتیجه کانادا را شکست داد و آرژانتین 3-1 برابر مصر به برتری رسید. هم‌اکنون نیز برزیل برابر ژاپن قرار گرفته است. در حال حاضر برزیل با 26 امتیاز، لهستان با 25 و آمریکا با 24 امتیاز در رده‌های اول تا سومند. تیم ایران هم با 12 امتیاز در رده هفتم جای دارد. امیدهای فوتبال ایران از امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه الدوحیل دوحه قطر به مصاف تیم المپیک استرالیا می روند. شاگردان حمید استیلی برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو در دی ماه در تایلند آماده می شوند. تارنمای رسمی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با اشاره به توانایی تیم ملی ایران در امر گلزنی از دیدار این تیم مقابل بحرین به عنوان آزمونی حقیقی یاد کرد و نوشت تیم تحت هدایت مارک ویلموتس که مثل آب خوردن گل می‌زند، هر گونه لغزشش مقابل بحرین به سود تیم عراق خواهد بود، تیمی که می‌تواند فردا با پیروزی مقابل کامبوج خود را به صدر جدول برساند. تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در مسابقات انتخابی جام جهانی ساعت 20 فردا با قضاوت والنتین کوالنکوی ازبکستانی در منامه مقابل تیم ملی بحرین به میدان می‌رود. ملی پوشان پیش از این با 2 گل برابر هنگ کنگ و با 14 گل مقابل کامبوج به پیروزی رسیدند. در جدول تیم ایران با 6 امتیاز و عراق و بحرین با 4 امتیاز در رده‌های اول تا سوم جای دارند. بعد ادامه مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2020 و در مهمترین مسابقات امشب در گروه های مختلف بلغارستان با انگلیس، فرانسه با ترکیه، لیتوانی با صربستان و اوکراین با پرتغال و یاران رونالدو دیدار خواهند کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به پیک نیمروزی 22 مهر ماه 1398. امروز دستگیری سرشبکی کانال آمد نیوز رو بررسی می‌کنیم، همچنین ایراد قانونی شورای نگهبان به مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی رو بهش می‌پردازیم. نظر شما شنوندگان عزیز در خصوص واگذاری آموزش زبان خارجی به آموزشگاه خصوصی رو هم بررسی می‌کنیم. در خصوص یکی از محصولات انحصاری کشاورزی ایران یعنی عناب هم اگر که فرصت بشه گزارشی رو پخش خواهیم کرد. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه از دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت معاند و ضد انقلاب آمد نیوز در یک عملیات اطلاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. به گزارش روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این بیانیه با اعلام خبر عملیات دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت ضد انقلاب موسوم به آمد نیوز طی عملیات پیچیده و حرفه‌ای سازمان اطلاعات سپاه، شکست و جاماندن سرویس‌های اطلاعاتی دشمن از قدرت اطلاعاتی سپاه تأکید شده. در این باره با آقای مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی، گفتگو کردیم که به اتفاق میشنویم.
در واقع روح الله زم و مجموعه آمد نیوز سالهاست الان به بزرگیست‌های مختلف دارن ایجاد تردید میکنن و دروغ پردازی میکنن. به تعبیر از آقا جنگنم، یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهن‌های مردم. اگر با این تردید نگاه کنیم، اینا در واقع ماشین‌های عملیات روانی و جنگنم دشمن محسوب میشن که مدتی در همه ارکان مختلف در واقع جامعه در همه شکلش دارن پمپاژ شک و تردید و از طرف خدمت نفرت می کنن و آرامش جامعه رو گرفتن. منتها این افراد از یک بستر خاصی به نام مثلا تلگرام یا اینستاگرام استفاده می کنن. این بستر توسط کسایی طراحی ساخت و پرداخته شده که اونها هم دشمنی ویژه‌ای با جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران دارن. خب طبیعتاً توی همچین بستری که هیچ قانون تدبیری وجود نداره، نظارتی هم برش نیست، این بستر به اصطلاح جنونسیز یا بستر مناسبی برای تکثیر شیطنت‌های دشمن هست و دشمن از این بستر استفاده می‌کنه. معمولاً این کانال‌ها خب وقتی که کارشون رو شروع می‌کنن، اولاً باید حاشیه امنی برای در واقع شایعه سازی داشته باشن، دوم اینکه بستر باید شایعه پذیر باشه. یعنی شما می‌بینید مثلا تعداد زیادی از افرادی که در این کانال‌ها خود هستن، خب به محض اینکه مطالب رو می‌بینن این مطلب شروع می‌کنن به بازنشر کردن، برای دوستان می‌تونه ارسال می‌کنن و طبیعتاً وقتی که یک مطلب دروغ رو برای دوستشون ارسال کردن، اون هم برای دیگری، به سرعت این مطلب دروغ منتشر می‌شه و عموماً پاسخش به دست مخاطب نمی‌رسه و اگر برسه انگیزه کمتری برای